اوژن تقدیم می کند.
دوباره یه صدای دیگه اومد.
بچه تو چی میشن؟ من دارم
میمیرم. آره ببین صدا چایی داره جاهای مختلف میشه.
من تو راه خونه کامانینام خوبم.
الان صدا جنگندم شنیده.
خیلی وحشتناکه. 5-6 تا هلز دارم اومد.
بارم زدم.
تهران دیگر محتاج خاطرات گذشتگان از جنگ نیست. 12 روز کافی بود تا نسل تازه آمده جنگ را با پوست و استخوان لمس کند و جهان را از این پس جور دیگر ببیند. با همه تلخی‌ها، با سرنوشت‌هایی در دست گرفته و پایانی نامحتوم. هر پنجره سایه‌ای از ترس است، هر خیابان ردی از انتظار. این اپیزود روایت تهران است، وقتی جهان ساکت شد و زمان برای لحظاتی طولانی از حرکت ایستاد. اینجا پایتخت است. قلب تپنده کشوری زخمی و خسته. به رادیو نیست روایت مکانهای خاموش خوش آمدید. از همان 238 سال پیش که به فرمان آقا محمد خان قاجار تهران پایتخت شد، دیگر آرام نگرفت. در کمتر از 200 این شهر بدل شد به قلب تپنده تصمیم‌های بزرگ و گرهگاه بحران‌های ملی.
در عصر قاجار تهران دروازه تجدد شد. این شهر از تنگنای حصارهای قدیمی بیرون رفت. شهری که حالا دیگر قرار نبود فقط دور یک ارگ سلطنتی بگردد، بلکه باید آماده آینده‌ای ناشناخته باشد.
مشروطه خواهان در خیابان‌های همین شهر سنگربندی کردند و مجلس را بنیان نهادند. در دهه‌های بعد شهر شاهد خل احمدشاه، سعود رضاخان و تاجگذاری‌اش در کاخ گلستان بود. اما این بار خیابان‌های تهران بوی نظامیگری و انضباطی نوین گرفت.
قطار توسعه به راه افتاد. در همین دوران دیوارهای قدیمی شهر یکی یکی فرو ریختند و دروازه ها کنار رفتند. تهران دیگر در حصار نمی گنجید.
در شهریور 1320 تهران اشغال شد. کنفرانس سران متفقین را میزبانی کرد. رضا شاه کنار رفت و پسرش بر تخت نشست. نفت ملی شد و قصه هایی رقم خورد که هنوز برخی با آن کودتا می گویند و برخی واقعه.
در دهه 40 با رشد طبقه متوسط تهران چهره عوض کرد. شهرک‌های تازه، سینماها و برجی که به عنوان نماد یک شهر معرفی شد. اما شکاف طبقاتی هر روز بیشتر از روز قبل خودنمایی می‌کرد و در دهه 50 گام‌های تظاهرکنندگان در خیابان‌های ژاله، انقلاب و پاستور تنین انداخت. سقوط پهلوی از این نقطه آغاز و تاج سلطنت بر زمین گذاشته شد.
در پایان دهه 50 و میان بازی منافق و مجاهد، جنگ 8 ساله با عراق آغاز شد و تهران چون برخی دیگر از شهرهای کشور با آژیرها و پناهگاه‌ها و خاطرات ترکش و تاریکی آن را تاب آورد. صدای آژیر، صف نان، کپون و شب‌های تاریک بخشی از حافظه مشترک شهر شدند.
دوران بازسازی پس از جنگ فرا رسید، اما همزمان با توسعه شکاف طبقاتی هم عمیق‌تر شد. برج‌ها بالا رفتند، حاشیه‌ها گسترش یافتند و در میان خبرهای خفاش شب و قتل‌های زنجیره‌ای، تهران هم هر روز با دود و ترافیک بیشتر چهره تازه‌ای به خود می‌گرفت. تهران بارها میزبان اعتراضات اجتماعی هم شد و در همه این سال‌ها این شهر زنده ماند. گاهی زخمی، گاهی مغرور، اما همواره ایستاده.
حالا در تازه ترین برگ این دفتر پرحادثه، تهران جنگ را نه در مرز که در آسمانش تجربه کرد. 12 روز هجوم سایه‌بار موشک‌ها. تهران بار دیگر چیزی نو را تجربه کرد. جنگی که دیگر فقط خاطره پدران نبود، بلکه صدای لرزان امروز شد.
من خواب بودم و تقریبا چند هفته بود که تهران دم غروب طوفان می شد، صدای رعد و برق می اومد ولی بارون نمی اومد. ساعت 3:30 بود، با یه صدای مهیبی از خواب پریدم، فکر کردم که دوباره رعد و برق شده و احتمالاً طوفان داره شروع میشه. دیدم که همسرم بیداره و موبایلش دستشه و به هم گفت که شیدا نترس، اسرائیل حمله کرده و جنگ شده. پرده رو دادیم کنار و دیدیم که آسمون هی روشن میشه، صداهای ممتدی که قطع نمیشه میاد، صداهای خیلی مهیب.
من داشتم از سر کار برمیگشتم و 3:30 بود، یه دفعه کل آسمون روشن شد و اول فکر کردم خدایا به خاطر خستگی چشمام داره میپره، توهم زدم. بعد که صدای وحشتناک اومد، بازم هیچ جوره فکر نمیکردم که این شروع جنگه.
اولین صدا که اومد تقریبا پنجره اتاقم یه مقدار شد بگم لرزیدی، همچین صدای بلندی بود و خواب بیدار شدم، ولی فکر کردم که حالا دری محکم مثلا بسته شده یا همچین چیزی بوده یا مصالحی خالی کرده باشن، اینجوری بوده و بهش بی‌اعتنایی کردم، رومو برگردوندم که دوباره سعی کنم بگیرم بخوابم صدای انفجارهای بعدی اومد. همه از خواب پا شدیم و اومدیم تو حال و جالبیش اینه که بلادرنگ همدیگر رو نها کردیم، گفتیم اسرائیل زد.
من دقیقا وسط خونه داد میزدم چی بود؟ این چی بود؟ این صدا چیه؟ که همسرم یه دفعه هوشیار شد و گفت از کنار پنجره بیا اینور، فکر کنم حمله شده. و من گفتم شوخی نکن و شروع کردم به لرزیدن و صداها خیلی عجیب بود. بوم و یه چند ثانیه سکوت، دوباره بوم بوم.
موجی از ترس و بهت شهر رو فرا گرفته بود.
همسرم داشت همینطوری اخبارو میخوند، میگو وای وای واقعا حمله شده، واقعا این اتفاقات افتاده. و من همش داشتم میگفتم یعنی چی؟ یعنی باز دوباره ما خوابیدیم و بیدار شدیم و دوباره اتفاقی که نباید بیفته رو تجربه کردیم. و بعد تلفنام شروع کردن به زنگ زدن که دوستان و اقوام و بستگان تماس می گرفتن که شما کجایین، شما خوبید.
دیگه صبح جمعه وقتی حمله شد، من پدر و مادرم رو از تهران خارج کردم، یعنی بهشون گفتم برید و من توی خونه تنها موندم. یک شنبه کار داشتم تهران، کارم قبل از ساعت 4 تموم شد. ماشین رو روشن کردم که برگردم سمت خونه و دیدم تقریبا همه جا قرمزه. گفتم حالا احتمالا یه دیکای ترافیک دیگه میریم. حالا تو اونجام که بودم صدا پدافند میومد، تا اینکه اومدم توی اتوبان اول وارد شدم و دیدم مثل مواقعی که همه گله میکنن برن شمال و همه تو ترافیک گیر میکنیم، مورچه حرکت میکنیم، اونجوری موندیم تو ترافیک و درد سرتون ندم. من 5.5 ساعت طول کشید مسیر 25 دقیقه رو برگردم خونه، چون خونه ما سمت شرقه و همه داشتن از سمت شرق تهران خارج می‌شدن.
از شب دوم و سوم یهو برادرم زنگ زد، گفتش که دم خونه ما رو زدن، ما داریم میایم خونه شما. بعد من فکر کردم که نه واقعا جدیه و بهشون گفتم اینجا خیلی امن‌تر از خونه شما نیستا. به چشم خودم حالا درگیری پدافندا رو با این ریزپرنده هایی که تو آسمون بود و دیدم، واقعا وحشتناک بود، صداهای خیلی مهیبی داشت و حتی یه جایی من فکر کردم واقعا دارن به خونه ما حمله میکنن. با مامانم از خونه پریدیم بیرون، تو آسمون جلو چش خودمون داشتیم میدیدیم همه چیزو.
زنگ زد گفتش که کجایی؟ گفتم نزدیک خونه تو ترافیکم. گفت دو تا کوچه اونورتر ما رو زدن، دقیقاً روبروی خونه قبلیمون زدن و همه همسایه‌هام رو مادرم باهاشون صحبت می‌کرد، شیشه‌ها شکسته بود و داشتن گریه می‌کردن و یه وضع عجیبی بود. از زنگ زد به مدیر ساختمون ما، گفته بود که همه رفتن از ساختمون، درم قفل کردیم طبقه فلانی رفته، طبقه فلانی هم رفته، و ما هم داریم میریم. و
یکی از دوستام زنگ زد و دقیقاً دو تا خونه اون برترمون رو زدن و من از موج انفجارش از خواب بیدار شدم. گیجم، نمیفهمم چه اتفاقی افتاده، شماها کجایین، بیاین بیرون، نیاین بیرون. اصلا یک همهمه خیلی عجیبی بود.
تصاویری که داشتیم میدیدیم واقعاً تصاویر اسفناک و اذیت کننده‌ای بود. سر جدا شده افتاده بود کف خیابون، بدن تیکه تیکه پرت شده بود از خونه روبرویی تو پارکینگ خونه سابق ما. میگفت مثلا اینها به واسطه گرمایی که بوده، خب لباس راحتی میپوشه آدم، لباسی که بخشی از بدنش هم ممکنه که معلوم باشه، با همون نیمه برهنگی پرت شده بودن بیرون و تو خونه مرده بودن. جنازه هایی که دیده بود خیلی خیلی حالش رو بد کرده بود، و تصاویری که همسرش میگفت، خانمش میگفتش که تا چند روز خوابش نمی برد.
و انفجارهایی که هر روز بخشی از شهر و مردمش رو از بین می برد.
محلمون رو که زدن، من امشب فهمیدم که فامیل زندای مینا اونجا ساکن بودن. اون خونه‌ای که زدن، اینا خونه‌شون جفتش بوده و خانوم و دخترشون فوت کردن، آقا هنوز تو بیمارستانن. مثلا همکارای قدیم پدرم کسی هست که فوت شده، یا یکی از دوستامون سرباز پسرش و حالا اون شب پادگان نبوده، یا هرچی به پادگانشون که حمله شده، 50-60 تا از سربازای اونجا جونشون رو از دست دادن، یا دوست یکی از دوستام جونش رو از دست داد.
پادکست گذاشتم، سعی کردم که یه صدای بیرون و صدای مغزم رو ساکت بکنه. حوالی ظهر بود که دفعه سقف کاذب خونه افتاد و زهره ترک شدم واقعا، و یه همزمان یه صدای انفجار خیلی عجیبی از بیرون اومد که یادم دستامو انگار خودم رو بغل کرده بودم، وسط سالن وایساده بودم و اینطوری بودم که چی شده، و خبر اومد که تجریش و خیلی جاهای دیگه هم منفجر شده اون روز، سهروردی، تجریش، خیلی نقاط مختلفی، و دیگه جنگ به روز هم کشیده شد. اون روز خیلی روز سختی بود.
یا مثلا زندان اوین رو که زدن، من مدرسه خواهرم چند روز پیش پیام گذاشت و پدر یکی از بچه‌ها، یکی از کارمندای زندان اوین بوده که جونش رو از دست داده. یا امروز یکی از دوستام توی باشگاه داشت میگفت یکی رو میشناختن که رفته بود زندان اوین ملاقات پسرش آقاهه، هم آقاهه و هم پسر جونشون رو از دست دادن. مادر اون خانواده فکر کنم گفت تو کماه، و
زنی که میخواست همسرش برای همسرش وثیقه گذاشته بود که آزادش بکنه اونجا مرد. سربازی که از برجک پرت شد پایین، یا مددکاری که اونجا کار میکرد، یا خیری که هفته یه بار میرفت. به نظرم هیچ کدوم اینا حقشون نبود.
آدم ها به هم مرتبطن و شاید من عزیز نزدیکی از دست ندادم، ولی همشهری ها و هموطن هایی که از دست دادم هم بالاخره آدم بودن، خانواده کسی بودن، عزیز کسی بودن، و مگه میشه ناراحت نشد براشون؟
اما مهد کودک خیابان صابونچی،
روز یک شنبه 25 خرداد 1404، از روز جمعه و شنبهش با والدین در تماس بودم. ازم میخواستم بدونن که چه برنامه ریزی کردم؟ آیا میتونیم بچه ها رو بپذیریم؟ با آغوش باز از بچه ها استقبال کردم. فکر میکردم که میشه بچه ها تو مهد حضور داشته باشن و چند ساعتی رو از هیاهوی روزمره به دور باشن. صبح اون روز مثل همیشه بود. مثل همیشه برای مهد کودک نون تازه تهیه کردیم، صبحانه گرم، اما یه استراب عجیب غریبی حاکم بود. هممون با ترس به همدیگه نگاه میکردیم، با استراب، هرچند که چیز خاصی به زبون نمی آوردیم. بچه ها هم متوجه موضوع شده بودند، بعضیا به زبون می آوردن و بعضیا فقط توی دامن مربیشون یا توی دامن مادرشون چنگ می زدن. صبح اون روز هر طوری بود به سختی گذروندیم. سعی کردیم خودمون رو به هر چیزی که هست سرگرم کنیم، روز شادتری داشته باشیم، بیشتر شعر بخونیم، بیشتر آواز بخونیم، شاید صدای ترانه هامون نذاره صدای پدافند ها رو بشنویم. اما بعد از نهار صدای پدافندها خیلی بلند بود و نزدیک و نزدیکتر میشد. فکر کردم باید حتما با والدین تماس بگیرم و ازشون بخوام بیان دنبال بچه‌ها. به چند نفری زنگ زدم، بعضیا قبول کردن، بعضیا مثل همیشه دلیل می آوردن. یه دفعه میگفتن ما نمیتونیم مرخصی بگیریم، مرخصیامون تموم شده. بعضیا میگفتن تو منطقه ما خبری نیست. بعضیا گفتن اینا همه صدای پدافنده، نگران نباشین. اما من خیلی نگران بودم. به این فکر کردم که برم تو کلاس رو سرکشی کنم. وقتی رفتم بالا توی کلاس ها، تو طبقه اول، اولین چیزی که نظرم جلب کرد پنجره‌های بزرگ کلاس ها بود. همیشه عاشق اون پنجره ها بودم، چون نور رو بی محوا می فرستاد توی کلاس. اما به این فکر کردم که اگه اتفاقی بیفته این پنجره ها خیلی خطرناکه. برای من سعی کردم بچه ها رو به مکان امن‌تری ببرم. از مربی ها کمک خواستم و همه با هم بچه ها رو آوردیم تو سالن همکف مهد کودک. هنوز هم استراب داشتم. کفش بچه ها رو از تو جا کفشی ها در آوردیم و به سرعت پاشون کردیم. خودم به کمک یکی از مربی ها رفتیم تو کلاس ها، کیف های بچه ها و وسایلشون آوردیم. والدین یواش یواش سر می رسیدن. هر کدوم یکی دو جمله می گفتن. صدای پدافند بیشتر شده بود. بعضی ها به سرعت فرار می کردن. حتی یادم یکی از مادرها بهم گفت به نظرم تو مهد کودک امن‌تره، ماشین گیر نمیاد، میتونم تو مهد بمونم. اما نمیدونم چرا بهش گفتم نه. گفتم نه، سریع‌تر برید خونتون، به نظرم صدای پدافندا اینجا خیلی نزدیک‌تره. کم کم همه رفتن، فقط یکی از بچه‌ها مونده بود. چند بار با پدر و دخترک تماس گرفتم. توی راه بود و تو ترافیک. موقعی که رسید به سرعت بچه رو تو بغلش گذاشتم. چند جمله کوتاه با هم دیگه حرف زدیم و به سرعت سوار ماشین شدیم. قبل از اینکه در مهد کودک رو ببندم به فکر کردم که حتما شیر گاز رو ببندم. برگشتم تو حیاط، شیر گاز رو بستم، سوار ماشین شدم، به سرعت به سمت سر کوچه را افتادم. هنوز چند متر وارد خیابون اصلی نشده بودم که صدای انفجار بزرگ شنیده شد. تمام شیشه ها شروع به لرزیدن کرد. غبار بزرگی تا آسمون بود.
روز یک شنبه بود که ساحل، یکی از مربیای مهد، به من زنگ زد و گفت متاسفانه مهد رو زدن. حال روحیمون خیلی خراب بود. بعد با دیدن این عکس ها دیگه از اینکه تصور میکردم برای یک لحظه، درسته هیچ بچه اونجا نبود، ولی از اینکه هنوز دارم تصور میکنم 1% بچه من یا فرقی نمیکنه، دوستای سفدا میتونستن اونجا باشن و اصلا فقط یک، به خاطر این شیشه ها یک زخم کوچولو رو صورت هر کدومی که از این بچه ها بیفته، خب هنوز حال من خوب نمیشه بعد از گذشت 2 هفته. شمال بودیم، یعنی ما تهران نبودیم، شمال بودیم. بعد این عکسای مهد اومده بود و تو گالری من سیو شده بود، یعنی آتو سیو میشه به اصطلاح. اون تایم ما اینترنت نداشتیم، چون خیلی وقتا سیو از طریق گوشی من یوتیوب میبینه. اومد گوشی من برداشت، گفت من میخوام عکسای بچگی تو موبایل بیارم و من اصلا حواسم نبود که این عکسا اومده و سیو شده تو موبایل من. و همچنین که داشت گالری رو نگاه میکرد، یه بار دیدم بغض کرده اومده، چون خب کلاسشو یعنی کلاسشو میشناسه، چون خب یه نیمکتی بود که حالا نیمکت همین سبداینا بود، روش خاک ریخته بود، نیمکت برعکس شده بود. یه بار دیگه اومد و با بغض گفت ماما مهدم رو ببین چی شده، که من خیلی ناخودآگاه از دستش کشیدم گوشی و همون لحظه پاک کردم عکس و گفتم نه مامان، این مهد شما نیست، لابد حالا عکس اشتباهی دیدی. و بعد این بچه انگاری تو ذهنش موند، این بغضه تو ذهنش موند. خب به هر حال مهد براش خونه دوم بود و بعد این 2-3 روزی که ما رفته بودیم و نبودیم تهران، همش برایش سوال ایجاد میشد خب چرا نمیرم دوستامو ببینم.
فردای روز انفجار برگشتم به محل حادثه. باورم نمیشد که اون همون کوچه پنجمه که ما نزدیک یک سال توش زندگی کرده بودیم. حدود 10 تا از خونه ها کامل تخریب شده بود. تو سر کوچه همه پنجره ها و شیشه ها شکسته بود. تلی از خاک و غبار توی کوچه بود. اصلا باورم نمیشد اینجا ایرانه، اینجا تهرانه، اینجا کوچه ماست. به هر حال تونستم هر طوری هست خودم به ساختمون مهد کودک برسونم. همه چیز خراب شده بود. درخت انجیر حیات مهد کودک که برای ما نشونه عشق بود. تنه درخت نه تو خونه ما بود نه خونه همسایه. تو دیوار هر دومون بود. و یه سایه خیلی زیبا به حیات مهد کودک بود. توی عید نوروز از بچه های مهد کودک عکس گرفته بودیم. عکس ها رو چاپ کرده بودیم و پرس کرده بودیم. مثل میوه های درخت از درخت آویزونشون کرده بودیم. وقتی رسیدم به مهد کودک، اولین چیزی که به چشمم خورد عکس های نیمه سوخته بود. توی حیات مهد کودک قصر صورتی بزرگ داشتیم. بچه ها بهش میگفتن قصر آرزوها. قصر آرزوها 1000 تیکه شده بود. تیکه های سوختش جلوی چشمم بود. باورم نمیشد اینجا مهد ما. تمام درها شکسته بود. تمام شیشه ها شکسته بود. غبار خیلی خیلی بدی توی فضا بود. نیروی امدادی اجازه ندادن بیشتر از اون وارد ساختمون بشن و گفتن ساختمون خطرناکه. چند تا عکس کوچیک گرفتم و مجبور شدم به سرعت ساختمون ترک کنم.
خلاصه این که ما بعد از چند روز برگشتیم چون مهد توی محله خودمونه، ما داشتیم از اونجا رد می شدیم. من اشاره کردم به همسرم و دختر بزرگم که بچه ها صداشو در نیارید اینجا، چون الان خرابه شده سبدا متوجه نمیشه که اینجا مهدشه، شما هیچی صداشو در نیارید. که ما داشتیم تو خرابه ها قدم می زدیم، یکی از دیوارای مهد به اصطلاح حالا سالم بود و یه خورشید روش بود. یه باری که سبدا همونجوری که داشت قدم می‌زد برگشت وایساد روبروی دیوار، همجور مبهوت شد به این خورشیدی که اونجا بود، چون این چیزای خورشید افتاده بود. یه لحظه گفت که دستشو اینجور انداخت پشت و نگاه کرد و گفت که چرا این خورشیدش افتاده تو مهدمون. گفتم مگه اینجا مهد شماست؟ گفت آره اینجا مهد ماست دیگه. که خب من سری برای که داستانو جمع کنم برگشتم به همسرم گفتم که یعنی فیلم بازی کردم، گفتم آره این خونه روبرویی دارن ساخت و ساز میکنن، چون خوب خرابه شده بود. این که داشتن اینجا رو ساخت و ساز میکردن یه خورده خاک ریخته توی مهد کودک سفدا و سفدا در کمال ناباوری گفت نه بابا دروغ میگه، اینجا رو بمب زدن.
و موشک خیابان نارمک و سارا جودت دانشجوی 22 ساله رشته عکاسی.
اون شبی که این اتفاق برای سارا افتاد یه خانومی داخل اینستاگرام به من پیام دادن، گفتن که شما دوست سارا جودتی؟ گفتم که بله. مشکلی پیش اومده؟ اتفاقی براش افتاده؟ گفتش که متاسفانه سارا مفقود شده و ما خبری از خانوادهش نداریم. شما کسی رو میشناسین که ما ازش اطلاعاتی بگیریم؟ خیلی شوکه شدم وقتی که اینو شنیدم. اصلا انتظار چنین چیزی رو نداشتم. با موبایل سارا تماس گرفتم و یه آقای جواب داد، گفتش که موبایل دوستتون دست منه. و اون لحظه دیگه خیلی حس بدی به هم دست داد از اینکه سارا نیست، چه اتفاقی براش افتاده. و تمام فکرهای بد توی ذهنم میومد و میرفت. اصلا به این فکر نمی کردم که این اتفاق براش بیفته. با خودم میگفتم شاید زخمی شده، شاید الان یه جایی پیدا میشه. من مطمئنم که پیداش میکنم و میاد و به هم زنگ میزنه. برای پیدا کردنش آگهی دادم، عکسش رو با شماره خودم گذاشتم تا فقط پیدا بشه، فقط یه خبری به هم بدن و بگن که سارا حالش خوبه. ولی متاسفانه تماس های جالبی من اون شب دریافت نکردم. و وقتی که صبح شد تماس هایی که با من میگرفتن همش دیگه ناامید کننده شده بود و بعد از اون دیگه همه تماس ها تسلیت گفتن بود و این خیلی غیر قابل باور بود برای من. من تمام شب رو به این فکر کرده بودم که سارا فردا صبح به هم زنگ میزنه و از حالش از خودش به هم خبری میده، تا اینکه یکی از دوستای خانوادگی سارا به هم پیام داد و گفتش که سارا الان توی سرخونه است. فردای اون روزی که باور کرده بودم سارا دیگه کنارم نیست، وقتی که از خواب بلند شدم دیدم تمام کانالای خبری عکس سارا رو گذاشتن و عکسایی رو میذاشتن که دقیقا من توی اون لحظه روبروش نشسته بودم و اون عکس رو ازش گرفته بودم و این بدترین اتفاقی بودش که میتونست برای من در طی اون روز بیفته، این که ببینم سارا فقط یک عکس ازش مونده.
ترس آرام آرام در سطح شهر گسترده می شد و همزمان زمزمه هایی میان ماندن و رفتن در شهر شدت پیدا می کرد.
من حقیقتش تا قبل از اینکه این اتفاق بیفته فکر می کردم وقتی همچین موقعیتی پیش بیاد آدم خیلی زود همه چی رو ول می کنه و جونش رو برمی داره و میره یه جای دورتر که زنده بمونه. اما تو همون ساعتهای اولیه با اینکه هم بنزین داشتم هم لوازم سفرم حالا اونقدری تکمیل هستش که بخوام برم توی جنگلی بیابونی جایی یه مدت زندگی بکنم بدون مشکل، اما تصمیم گرفتم که جایی نرم.
مادرم اینو اصرار داشتن که بریم از تهران و من نمیخواستم، یعنی مقاومت میکردم، دلم نمیخواست برم. خیلی بحث جدلی بینمون شکل گرفت. دیگه بابام گفت آبو میبندم و نمیدونم برقو میبندم و دیگه مجبور شدم که برم. یعنی من ترس جانمو نداشتم و یه جذابیتی بود موندن تو تهران.
جمعه دوتا از داییام با پسر خالم میخواستن برن همون سمت شمال به خاطر این اتفاقی که افتاده بود که مادرم میگفت که ما هم بریم باهاش و من اینطوری بودم که من واقعا نمیتونم انقدر یکویی پاشم همه چی رو جمع کنم، چون مثلا اونا یکی دو ساعت بعدش داشتن میافتادن برن. که هم مامانم این رو به هم گفت هم بابا که تو متوجه شرایط و وضعیت نیستی که مثلا نیومدی و اینها. جمعه شب شد و بعد صداها شروع شد کم کم از آخرهای شب، خیلی مداوم تر از شب قبل صدای پدافند می اومد. من همون موقع نصف شب جمعه اینطوری بودم که خب الان که بابام تهران نیست، به مامانم گفتم ترمینال ماشین هست سواری که مثلا ما بریم شمال.
مادر خانم داداشم مریضه و سالهاست روی تخته و براش پرستار گرفتن، کپسول اکسیژن کنارشه و اصلا نمیتونن تکونش بدن و همه چیز رو میفهمه، همه کس رو میبینه ولی هیچ کاری نمیتونه بکنه. همه اونایی که از تهران رفته بودند و شرایطشو داشتن از تهران برند مدام به این خانواده و خانواده های دیگه میگفتن که از تهران خارج شید و حالا فرض کنید فشار جنگ هست، نگرانی خانواده، نگرانی بچه ها، نگرانی خب مادری که روی تخت خوابیده سالها مریضه و فشاری هم که حالا اقوام و فامیل و دوستان دارن میاره.
وقتی به اوج رسید و برادرم زنگ زد، خواهرم زنگ زد از خارج کشور که دقیقاً تماسا قطع نمی‌شد. جوری از خارج کشور دوستامون، فامیلامون، خانواده‌هامون به ما میگفتن فقط برید بیرون از شهر، که میگفتم خدایا اینا چی میدونن که ما نمیدونیم.
رفتم، خواستم بمونم ولی دلم آروم نمیگرفت، نمیتونستم بمونم. اون روزی هم که رفتم اولین بار اسرائیل هشدار داده بود مردم تهران رو تخلیه کنن و هول و ولایی افتاده بود. من با هر کی صحبت میکردم داشت از تهران میرفت و همه میگفتن که تو چرا نمیری و من هنوز قانع نشده بودم که باید خونه و زندگیمو ول کنم و پاشم برم، ولی ترسش افتاده بود به جونم، نکنه ما داریم اشتباه میکنیم، نکنه رفتم واقعا کار درستیه. ولی خب ما موندیم تهران و واقعا از تهران موندنم راضیه.
البته این به معنی شجاعت نیست، قاعدتا وقتی انفجاری رخ میده یا موجا میرسید خب همه میترسن، اما فکر میکنم یه مقدار اونجوری حال اون کسایی که شاید خرمشهر، اهواز اونجاها بودن و تا لحظات آخر مونده بودن و نمیرفتن رو داشتیم، که آدم شاید حوصله نداشته باشه دوباره بخواد از اول شروع بکنه و برسه به اون نقطه‌ای که هست. میگه اگر قرار نابود بشه بذار خودم دیگه نباشم.
من دلم نمیخواست تهران رو ترک کنم به هیچ عنوان، نه دلم خواست خونمون رو ترک کنم نه شهرمون رو. به این دلیل که یه حس بدی به هم میداد، اینکه چقدر ما عملیات نداریم، جنگ و آدم های دیگه شروع میکنن و ما حتی نمیتونیم چنگ بزنیم و سعی کنیم از اون چه که داریم محافظت کنیم. از اونجایی که خونه ما نزدیک به چند تا جای نظامی مهم بود، ما رفته بودیم خونه دوستامون و شب تا نیمه های شب صدای انفجار می اومد. حالا هممون خیلی بد بود. ساعت 4 اینطورا بود، من تازه خوابم برده بود. ساعت 6 از خواب بیدار شدم و دیدم که همه بچه ها نشستن و به من گفتن که شیرا نخواب، باید تهران تخلیه کنیم.
آخرم بود که استرس داشت، سنش کمه و هر دفعه که این پدافند رو می زدن می ترسید، گریه می کرد و اصلا دیگه دلایل اصلی که ما از تهران رفتیم خواهرم بود.
مدیر ساختمون ما گفته بود که همه رفتن از ساختمون، درم قفل کردیم، رفته ما هم داریم میریم. و من به واسطه اینکه بنزینم تموم شده بود دیگه نمیتونستم از تهران خارج شم، چون صف بنزین صفش از سر کوچه ما داشت رد می شد. مسیر فکر میکنم 3 کیلومتره تا سر کوچه ما. و من اینجوری بودش که میومدم از خونه بیرون تا سر کوچه نگاه میکردم میبینم صف کجاست، صف مثلا تا کوچه هست و میدیدم هنوز هست. و توی همین چند شبی که یه مقدار بمب بنزینا خلوت بشه، یه مقدار خلوت بشه، یعنی من 3 ساعت تو صف بمب بنزین بودم برای اینکه بتونم بنزین بزنم که بتونم حداقل تا یه جای خارج از تهران خودم برسونم.
دیدم که همه اقوام دارن میرن و همشون ماشین داشتن و ما ماشین نداشتیم و اینو حس کردم که چون ماشین نداریم مجبورم تو تهران وایسم.
و دیدم که آدما با هول و ولا شروع کردن کوله پشتیاشون رو جمع کردن، وسایلشون رو جمع کردن، از خونه دوستامون زدیم بیرون و همسرم گفت که ما اومد از تهران بریم. و در حالتی که واقعا دلم نمیخواست شهر رو ترک کنم، اومدم خونه شروع کردم چمدون جمع کردن، رفتم به گلدونا آب دادم، سعی کردم خونه رو یه دور تو ذهنم مرور کنم، همه چیز رو ببینم و چمدون رو برداشتیم و در خونه رو بستیم.
خیلی خیلی دنبال این بودیم که از تهران بریم، ولی خب شرکتمون هنوز تعطیل نبود، خانومم کارمند بانک بود و باید حاضر می شد. از اون طرف هم خب فشار خانواده خانومم بود که حتما پاشید بیاید. همینطوری همه مونده بودیم که چه بکنیم. ولی یه مدت که موندیم تهران یواش یواش عادت کردیم به این ماجرا،
تصمیم گرفتیم که از تهران خارج بشیم و واقعا سخت بود به خاطر اینکه پدر همسر من متاسفانه سکته مغزی کردند و سمت راست ایشون متاسفانه فلج هستش و اصلا تعادل نداشتن و توی جا بودن و به اتفاق پرستار و خانواده پرستار پدر همسرم ما تصمیم گرفتیم که شبونه از تهران خارج شیم.
فرق نمیکنه از کدوم جاده، هراز، چالوس، رشت، هر کدوم اینا، همه وقتی توی این جاده ها میرفتیم همه آدم ها شاد بودن، داشتن میرفتن مسافرت، تعطیلات، میرفتن در حد خودشون خوش بگذره بهشون، یه ریلکسیشنی داشته باشن. اما بعد از این جنگ، در حین این جنگ که میخواستیم بریم، چهره آدم ها خیلی غمگین بود. کسی اصلا نای حرف زدن نداشت، ولی با چشما با هم حرف میزدن. همه آدم ها شکل علامت سوال بودن که قراره چی بشه، چی داره به سرمون میاد.
تکه های بجامانده از ما در لحظه ترک خانه ها.
وسایل ارزشمندم برداشتم، خونه رو نگاه کردم، گفتم شاید مثلا برای بار آخری که دارم خونه رو میبینم. نگران گیاهام بودم، گل و گیاه زیاد دارم. نگران کتابام بودم، لباسام، چه لباسایی که مثلا نو خریدم هنوز نپوشیدم، کتابایی که هنوز نخوندم یا حتی خوندم خب دوستشون دارم، و مجسمه‌ای که دارم میخواستم اینا رو با خودم بیارم، دستساز خودمه. مدارکمو برداشتم در حد فقط دو دست لباس و مدارک و
اصلا نمیتونستم انتخاب کنم که چی ببرم و بعد چی کار بکنم. حتی در انتخاب لباس هم من انتخاب درستی نداشتم و من لباس‌های خونگی که برده بودم برام راحت نبود حتی برای اون چند روز. اینکه خب اول من سعی داشتم مدارکو جمع کنم، بعد اون روز که قرار شد بریم شنبه صبح من هی داشتم فکر میکردم که خب چه چیزی میتونم از دارایی‌هایی که برام عزیزن، شاید لزوماً ارزش مادی چندانی نداشته باشن ولی ارزش معنوی که برای من دارن انقدر بالاست که جای دیگه از دنیا هم بخوام زندگی کنم میبرمشون با خودم، ولی خب چطوری الان تو فاصله چند ساعت بدون هیچ برنامه ریزی میتونم اونا رو پیدا کنم و انتخاب کنم و براشون دارم. و خب نهایتاً هم وقتی رفته بودیم شمال من همش فکر و ذکرم یه جاهایی برگشت میخورد به اینکه وای فلان چیز خونه است، کاش اتفاقی براش نیفته.
من خودم عجیب ترین چیزی که برداشتم یه رژ لب قرمز بود، برای اینکه با خودم گفتم اگه جنگ شد قیافم خیلی شبیه جنگ زده ها نباشه. حالا در حالت عادی اصلا خیلی هم شاید اونقدی مثلا اهل آرایش و اینا نباشم، ولی این برای خودم عجیب بود. از چند تا دوستای دیگه من پرسیدم اینکه چه چیزای عجیبی با خودتون برداشتید. عجیب ترینش به نظرم یکی از دوستان بود که گفتش که یه بیلچه برداشتم برای اینکه بچه‌مو از زیر آوار درارم اگه مثلا حالا مونده زیر آوار. یکیشون گفت من کرم دور چشممو برداشتم، یکیشون گفت تخمه برداشتم برای پرندم. هر کی یه چیزی گفت، مثلا یکی گفت یه لباس پلنگی خریده بودم برای مثلا شب قبل جنگ بود، اونو خریده بودم اونو با خودم گذاشتم. جوراب قرمز پام میکردم، یعنی مثلا انگار یه المانی که راحت تر بشه پیدام کرد اگه زیر آوار موندم. حس میکردم که مهمه که راحت تر پیدام کنن، حالا چه خودم و چه جنازمو.
میدونی من وقتی رفتم از تهران اونقدر نگران و هیجان زده و استرس این که الان کدوم وسیلاتو باید برداری کدومو بر نداری بودم که خیلی حواسم به این نبود که چرا دارم میرم. انگار که متوجهش نبودم، انگار که متوجه نبودم که به چیا باید برای آخرین بار نگاه کنم، شاید انگار متوجه نبودم که باید برای چی دلتنگ باشم، فقط رفتم. و وقتی که یکی از دوستان به هم پیام داد که دارن منطقه 7 که خونه شماست رو میزنن، من بعد شاید 10 روز که از تهران زده بودم بیرون تازه فهمیدم که او من الان میتونم دلتنگ تک تک اون فریمایی باشم که توی خونه تجربهش کردم. بوی بهار نارنج تو حیات که آخرای فروردین دلم نمیومد پنجره آشپزخونه روش ببندم، اون ماک شطرنجی که همه از بزرگیش متعجب میشدن، کتابایی که هر وقت یکی بهشون اضافه میشد من دیگه نمیدونستم کدوم گوشه باید جاشون بدم، بغل کردن همه یه ترسامو، کشیدن اون ملفه یه سبز تختم روشون، کتابای شعری که همیشه خاک گرفته بودن، بوتای پشت در، دنبلای زیر بخاری، ستاره پشت مبل، جورابای تو جبه ابزاری که از بابا دزدیدم، جبه فندکای کش رفته که همیشه بالا کتابخونه نگه می‌داشتم، بستن به زور کشوی لباسا، گربه که هر وقت پنجره باز بود میومد تو، پناه آوردن از سرمای سگی خونه تو زمستون. آره برای من این دوریه این بود که من بعدم فهمیدم که باید دلتنگ می شدم.
اون لحظه فقط
داشتم جای جای خونم رو نگاه میکردم که چطور با عشق این خونه شکل گرفته و ما خاطره داریم و قراره الان ازش فرار کنیم. و زمانی که در خونه رو قفل کردم رو به خونه کردم و گفتم میخوام دوباره ببینمت، میخوام همه چیز سر جاش باشه.
و تصویر تهرانی که هر لحظه خلوت‌تر از دیروز میشد.
خیلی بیروح بود. ما عیدم شده بود که تهران وایسیده بودیم که تهران خلوت بود، ولی انقدر بیروح نبود.
و این صدای گنجشک‌هاش اون اول صبح وقتی هوا روشن میشد هیچ وقت اینجوری ترکیب وحشت نداشت. قبلا یه صدای امید و زندگی و شروع دوباره بود، اما این سری وقتی یهو انفجارا میخوابید و صدای این گنجشکا میومد یه مقداری فضاشون عجیب بود.
میدیدم که یه جایی را زدن داره دود بلند میشه، شبا پدافندا داره کار میکنه بالا سرمون و هر لحظه ممکنه یکی از اون ریسپرندا بیاد سمت خونه ما یا اصلا محله ما. خیلی شرایط بدی بود.
دقیقاً دور ما هر انفجاری که اتفاق میافتاد رو نگاه میکردیم، بالای خونه، پایین خونه، دورور خونه، و این دود سفیدی که پا میشد و بعد از اون که مثلا این خاک و دود سفید از بین میرفت یک دود سیاه ناشی از آتش و اینا پشت بندش از همونجا بلند میشد.
ایستگاه اتوبوس خالی بود، همیشه ایستگاهی که پر از آدم بود و تاکسی نبود. و توی اداره از اون 10 تا همکاری که حالا من میشناسم توی طبقه خودمون شاید 2 نفر اومده بودن. برگشتنی اتوبوس نبود، یه اسنپ ما گرفتیم، خیلی طول کشید تا بیاد. بعد که اومد، چون محله ما رو زده بودن، منطقه نظامی نزدیکش بود، محله رو بسته بودن، پیاده از یه جای دیگه اسنپ نمیذاش بیاد. بعد اومدیم کیفا رو می‌خواستن بگردن، حالا ما رو نگشتن ولی خیلی ها رو میگشتن نمیدونم. و همون وقت که از در اداره اومدم بیرون یه انفجاری در جنوب تهران دیدم، من چون مرکز تهران است محل کارم، بعد می‌دیدم که همه دارن میرن چمدون به دست
وسط روز، اوج وقتی که آدم انتظارش ترافیک باشه، ساعت 8 صبح 10 صبح شما میرفتی میدیدی که نه، حتی از اون 2-3 صبح روزهای عادی تهران هم خلوت‌تره. بعضا اتفاق میافتاد که من تنها راننده بزرگراه همت بودم و نه جلوم کسی رو میدیدم نه پشت سرم تو آینه ماشین.
یه کتاب فروش مستقلی که خیلی هم من فکر نمی‌کنم مثلا فروش داشته باشه در حالت عادیشم، مثلا این جاها بود که چون هم زمستون میرفتی توی شلغم رو بخاری گذاشته بود و بوی شلغم میومد توی کتاب فروشیه و یه پیرمرد و دخترش نگهش میداشتن. اون روزی که دیدم کتاب فروشیه بازه، یعنی فکر مثلا تمام مغازه های شهر بسته بود، کل بلوار میرداماد خالی بود که همیشه مثلا تو یه ساعت و نیم تو ترافیکش میمونی تا برسی سر شریعتی، و بعد این یه مغازه مثلا باز بود.
تهران روزای تهران قشنگی نبود اصلا، حقیقتا خبری از ترافیک دیوونه کننده همیشه یه تهران نبود، ولی هر جا ترافیکی بود خبر از ایست و گشت داشت میداد و مردمی هم در شهر تردد نمی کردن خیلی زیاد و همین باعث شده بود یه حس حکومت نظامی به آدم دست بده، انگار ناخودآگاه شهر توی سکوت و رعب و وحشتی فرو رفته بود.
بعد از یکی دو روز که گذشت با توجه به خلوتی که توی تهران بود، دیگه مواد غذایی و بنزین و اینا دیگه پیدا کردنش خیلی آسون شد. نیازی نبود آدم 2-3 صبح بره بنزین بزنه یا نون بگیره، سهمیه‌ای نبود هر چیزی.
البته خیلی از مغازه‌های محل ما بسته بودن و رفته بودن، از مثلا 3-4 تا سوپری که تو محل بود یه دونه باز مونده بود و اونم به امید نونوایی روبرویش مونده بود و میگفت اگه این بره من میرم، من نمیتونم دیگه باز نگه دارم.
تهران فقط پایتخت ایران نیست، گرهگاه خاطره هاست، شهری که حتی آنهایی که دور از آن زندگی میکنند ردی از حضورشان را جایی در آن گذاشتند. یک سفر کوتاه، یک خیابان آشنا، عزیزی که در آن زندگی می کند یا خاطره‌ای که در کوچه و خیابانی مانده. تهران برای خیلی ها خانه نیست، اما بیگانه هم نیست. وقتی صدای انفجارها در این شهر پیچید، فقط دیوارهایش نلرزید. دلهایی در گوشه و کنار ایران منقبض شد. نگاه‌های نگران به صفحه خبر چسبید و آن فاصله 1000 کیلومتری ناگهان به چند قدم رسید. تهران نگاه همه را به خود کشاند. نه فقط به خاطر سیاست یا قدرت، بلکه چون حافظه جمعی یک ملت در آن تپید.
همه سالایی که دور از ایران بودم، همیشه از خودم می‌پرسیدم، می‌گفتم کی بشه برم ایران، کی بشه مادرم رو دوباره از نزدیک ببینم. این جنگ که شد، وقتی که از خواب بیدار می شدم هر روز به این فکر می کنم که دیگه ایرانی میمونه که من دوباره ببینمش؟ آیا ممکنه که دوباره اینترنت ها وصل بشه، صدای مادرم رو یه بار دیگه بشنوم؟ از اون لحظه بعد دیگه احساس کردم که مفهوم ایران و مفهوم مادرم برام یکی شده. انگار ایران همون مادرم بود و مادرم همون ایران.
عکسایی که می دیدم از انفجارهای تهران برام همشون آشنا بودن، یعنی انگار من از تک تک اون کوچه ها رد شدم، انگار که همه اون خونه ها و پنجره ها و همه اونا رو می شناسم. احساس نمی کردم که من یک نفر بودم که چندین و چند سال توی یک کلان شهر زندگی کردم. نه، اونجا همه کوچه هاش خونه من بود، انگار که همه کوچه هاش معبر من بود، همه کوچه هاش آره شهر من بود.
دائما داشتم به دوستای خودم، اساتید، معلم ها و همکارای خودم تو جاهای مختلف که باهاشون در ارتباط هستم فکر میکردم و پیچ موقع تا به الان آهنگ حساب بهمنی که راجع به تهرانه انقدر توجه من رو به خودش جلب نکرده بود.
از کوچه های خیس گیشا تا کافه های گرم دربند، از برج میلاد کمی کج تا کوه مغرور دماوند.
شهری که توش به دنیا اومدم و 50 سال منو در بر گرفت و بزرگ کرد. توش عاشق شدم، قدم زدم، رفتم و اومدم، از سر پل تجریش تا میدون راهن، از چاتونوگاه تا کانزاس جردن، از 1130 شیراز تا یکتای فرشته، از بستنی دایه تهران پارس تا علی بابای شاپور، از لونا پارک تا فانفار، از قصر یخ تا رویال ونک. آره من تو این شهر بزرگ شدم و لولیدم و رشد کردم و عاشق این شهرم.
من توی شهر قزوین نشسته بودم، دور از تمام اون صداها، توی شهری که همه چیز عادی بود، انگار نه انگار که با یه فاصله 3 ساعته هر لحظه داره یه جایی منفجر میشه. مردم خوب بودن، خوشحال بودن، میرفتن میومدن و در این حال یه حسادتی از این که اونجایی که داره اون صداها میاد شهر منه. من نشسته بودم داشتم اون متن رو میخوندم و یه متن کاملا تحقیقی و پژوهشی و خیلی جدیه، اصلا هیچ بار احساسی نداره و یه جایی توی متن میرسید به سردر باغ ملی و من منفجر شدم از اشک. همش به این فکر میکردم که نکنه دیگه نبینمش، نکنه دیگه اون خیابون رو نبینم. فکر این که داره چی به سره شهرم میاد، چی به سر اون خیابون میاد، خونم الان تو چه وضعیتیه، گلدونایی که باید 2 روز دیگه آبشون بدم ولی من اونجا نیستم، تمام جزئیات خونه‌ای که هنوز نرسیدیم کاملش کنیم از جلوی چشم رد میشد با پس زمینه سردر باغ ملی و عکس عروسیمون که جلوی در اون سردر بود و اشکی که بند نمی اومد.
الان جوری هم که به تک تک عناصرش دلتنگم، از تمام خیابوناش، از شوش، از میدون خراسان تیر دو قلو تا شاپور و امیریه و برو بالا تا میدون 24 اسفند، میدون فردوسی و فیشرآباد تا نادرشاه و سینما شهر فرنگ و برو شرق از تهران و فلک وسوع اطلاعات آشتیانی چایچی تا اول و دوم و سوم و چهارم تهران پارس و بیا غرب از ستارخان و گیشا تا شهرک غرب تا سعادت آباد.
انگار یه عزیزیه که ازش خیلی دورم و هیچ کاری از دستم بر نمیاد و اون عزیز به شدت توی خطره. دلم برای همه چیز تنگ شده بود، برای شلوغی میدون انقلاب، برای شبای آروم پارک لاله، برای مسیر امیرآباد تا انقلاب که از خوابگاه ما در می اومدیم و می رفتیم سمت پردیس مرکزی دانشگاه تهران، برای بچه هایی که توی خوابگاه مونده بودن و هنوز نتونستن برگردن شهر خودشون، برای هم دوره یای خودم
مثل توچال و کلکچال و جمشیدیه و نیاوران. من از همه جاش خاطره دارم، همون جاهایی که زندگی کردم، همون جاهایی که کار کردم، و الان این جنگ، این اتفاقایی که افتاده شده یک صفحه جدید، یک فصل جدید از اون قصه هایی که قبلا بوده. فکر میکنم که تهران یک تیکهی، یک نمودی از مفهوم ایران شهر ساسانیه. شاید الان تهرانی اصیل به اون معنی که از قبل از دوره قاجار یه سری آدم ها تو تهران بودن دیگه ما نداشته باشیم، انقدر که از جاهای مختلف اومدن مهاجرت کردن توش و این شهر رو ساختن. متاسفانه فرهنگی که توی ایران حاکمه اینه که بعضی از وقتها بعضی از شهرهای مجاور با همدیگه خیلی عیاق نیستن. همه اینها وقتی میان توی تهران دیگه این جور چیزها رو من توشون نمیبینم. بر من خیلی جالبه که خیلی راحت میشینن با هم کار میکنن، با هم بیزینس میکنن، با هم همکار میشن توی یک واحدی، توی شرکتی، توی شغلی و کارشون رو انجام میدن. حتی توش کلی افغانی هم هست، بعضا ممکنه توش تاجیک و پاکستانی و اینا هم پیدا بشه. من فکر میکنم که تهران با تمام لهجه های مختلفی که توش صحبت میشه نمود ایران شهر ساسانیه.
روز 12 فرا رسید. از آن روزهایی که هیچ وقت فراموش نمی شود. تهران خسته بود. گیج و مبهود در انتظار اتفاقی که نمی دانست تا کی ادامه دارد. خیابانها خلوت تر از همیشه بودند و آسمان، آن آسمان از همیشه شلوغ تر بود.
در آخرین ساعاتی که قرار بود آتش بس بشه، اسرائیل به شدت تهران رو داشت بمبارون میکرد.
احتمالا اونا میدونستن که دیگه داره به آتش بس میرسه و قبلش خب چند تا میومد تموم میشد، صدای وحشتناک گنجشگاه سر صبح میومد و همچین صحنه‌ای بود، ولی اون شب آخری واقعا زیاد بودش. یعنی تا قبل از شب آخر برام اتفاق نیفتاد از پنجره نگاه کنم یهو آسمون نارنجی بشه یا همچین رنگی پیدا کنه، ولی شب آخر همچین چیزایی میشد.
من همسرم رو تو بغلم گرفته بودم، داشت میلرزید، قلبش خیلی تند داشت میزد. در وسط خونه وایستاده بودیم و من هیچ کاری از دستم بر نمیومد که انجام بدم.
تا شبی که آتش بس اعلام کردن ساعت 2 شب ما خونمون شده بود دیگه خونه خانوادگی. ما خانواده خواهرم، خانواده برادرم، همه خونه ما بودیم. با اینکه جای خودمونم امن نبود ولی احساس میکردیم اگه همه با هم باشیم شاید دلگرمتر باشیم. حالا اتفاقی هم اگه بخواد بیفته کنار هم دیگه ایم. بعد که من تو موبایلم آتش بس رو دیدم، من داشتم کار میکردم پای سیستم طبق معمول شبا کار میکنم، گفتم برم یه دقیقه دراز بکشم. خب آتش بس هم شده دیگه نمیزنه ایشالله. رفتم دراز کشیدم، سرمو که گذاشتم روی بالش یهو یه صدای فرود موشک از بالای سرم اومد، گفت هوپ بوم و بلا فاصله بعدش به سرعت 3 ثانیه بعدش صدای شیشه شکستن و یه انفجار شدید. من اتاقم هیچی شیشه و پنجره نداره، کلن دیواره و چون داشتم کار میکردم در اتاقم رو بسته بودم و کل خانواده بیرون اتاق من همه خواب بودن و من احساس کردم که هیچ چیزی به غیر از اتاق من سالم نمونده. صدای انفجار مهیب، اتاق من انگار یهو یه قلتک رفت زیرش، خونه کاملا تکون خورد و بعد صدای شکستن شیشه ها. من گفتم هر چی بیرون اتاق من بوده مرده و خورد شده، اصلا منفجر شده. با یه وحشت خیلی زیادی در اتاقم رو باز کردم و فقط داد می زدم، جیغ می کشیدم و فکر می کردم الان هیچ کدوم از جاشون بلند نمیشن و همه خواب بودن و همه شوک، فقط همه پریدن. من گفتم الان مامانم با شیشه تمام بدنش بریده شده. وقتی بلند شد گفتم خونه خالیه، تو ذهنیت خودم بود، ولی خدا رو شکر هیچ کسی چی نشده بود، ولی هممون خوف فرمون داشته بود. صدای شیشه هایی که شکسته بود وقتی که اومد، سریع رفتیم سمت پنجره های پذیرایی، دیدیم نه شیشه ها سالمه و فهمیدیم که شیشه های خونه نشکسته، شیشه های راه رومون که پنجره های قدیمی داره همشون خورد شده اومده پایین. یهو ریختم، واقعا ریختم، تمام پاهام میلرزید. وای خیلی بد بود، خیلی بد بود. الانم که میگم واقعا یه بغض گنده‌ای دارم که نمیدونم این بغض کی قراره بتره. که
آتش بس اعلام شده، همه نفس راحتی کشیدند یا وانمود کردند که میکشند. اما آرامش بعد از آن بیشتر شبیه مکس است تا پایان. تهران هنوز گوش تیز کرده و هر شب تا صبح بیدار است.
من فکر میکنم همه اون کسایی که تهران موندیم اون باشو غریبه کوچک باشیم الان که از صدای انفجار معدن یا اون آتیشی که روشن کرده بودن، اون صدایی که دیگه ها میداد احتمالا برای یادآور جنگنده بود، مضطرب میشد و احتمالاً هممون الان با صدای ناهنجار موتورسیکلت یا ماشینی که نصف شبیه و گاز میده یا نمیدونم عملیات ساختمون سازی، هر چیزی که یادآور و شبیه صدای اونها باشه، تا مدتی مشکل داشته باشه.
انگار موقعیتی توشیم که هنوز تموم نشده، جنگ انگار هنوز ادامه داره. مثلا این موقعیت اینطوری که تو داری توی آب غرق میشی، این بازه آتش بسی که این وسط شده انگار یه فرصتی پیدا کردی، سرتو از آب آوردی بیرون و داری نفس میکشی، ولی هر آن ممکنه تو دوباره بری زیر آب و نتونی نفس بکشی و باز غرق بشی.
من یه تیکه کوتاهی از یه شعری رو پشت ماشینم نوشتم که ترجمهش این میشه که آیا همدیگر رو فردا میبینیم، و اون روزا واقعا این تیکه شعره خیلی برام ملموس بود.
وطن پرنده پر در خون، وطن شکفته گل در خون، وطن فلات شهید و شب، وطن خطا به سر.
این اپیزود تقدیم به آنهایی است که دیگر نیستند و به خانواده هایی که باید سالها با خاطره های سوخته در دل در سکوتی عمیق با یادشان تنها بمانند.
ستاره ها اعدامیان ظلمت، به خاک اگر چه میریزند، سحر دوباره برمیخیزند.
84مین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که به صورت ویژه و پس از جنگ 12 روزه در تیر ماه 1404 ساخته شد. تشکر میکنیم از تمامی عزیزانی که در این اپیزود ما رو همراهی کردن.
امروز ما امروز فریاد، فردای ما روز بزرگ میاد، بگو که دوباره میخوانم با تمامی یارانم
گل سرود شکستم را. بگو بگو که بخون می سرایم دوباره با دل و جانم حرف آخر رستن را. بگو به ایران، بگو به ایران.